پیشینه تاریخی خودمون در یک امتداد باشن، اون رو مردم میپذیرن. به خاطر همین میبینیم که یک اثری که حدود 30 سال قدمت ساختشه مورد توجه گردشگرها قرار میگیره و گردشگران پرشماری میرن ازش بازدید میکنن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما، همچنان با شما همراه هستیم. مجله رادیویی سرزمین من. و حالا موضوع جذاب و شنیدنی تاریخچه پرواز در ایران، و همراه میشیم با جناب آقای دکتر بابایی عزیز، پژوهشگر. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب معنوی، جناب مؤمنی، همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
خیلی متشکرم. بحث تاریخچه پرواز، اولین های پرواز در ایران و جهان، و البته این روزها هم داشتیم با شما درباره امداد هوایی صحبت میکردیم و از شما میشنیدیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بخشی که در رابطه با امداد نجات هوایی میتونیم بهش اشاره کنیم دو بحثه، یکی بحث سمپاشی هواییه، یکی هم بحث بارریزی هواییه.
بله.
که اینها هم در تاریخچه ما، در تاریخچه پرواز جایی داره و ما هم توش اقداماتی رو انجام دادیم. تو حوزه سمپاشی هوایی میدونید بعضی وقتا مزارع به صورت گسترده تحت تاثیر آفات قرار میگیره و
بله،
بر صورت نیاز هستش که برای مقابله با اینا از هواپیما استفاده بشه. معمولا سمپاشی هوایی رو با هواپیما و در برابری هم با هلیکوپتر انجام میدن. خوشبختانه تو کشور ما از سال 1315 این فناوری رو داشتیم، چون هواپیما در کشور ما فعال بودن. اولین باری هم که مزارع با این آفت مواجه میشن مزارع استان ایلام، شهرستان مهران بوده در سال 1315 که ما از هواپیماها استفاده میکنیم برای سمپاشی مزارع تا بتونیم این آفت رو از بین ببریم. بحث بعدی بحث در حقیقت بارریزی هوایی هستش که خب میدونید بعضی وقتا شرایط به گونه‌ای رقم میخوره که عده‌ای ممکنه مسافران در یک شرایط ناهنجاری قرار بگیرن و نیاز به کمک فوری داشته باشن که حداقل غذا و یا پوشاک براشون ارسال بشه. در این طور موارد میان از بارریزی هوایی استفاده میکنن و سعی میکنن که خوراک یا تغذیه و پوشاک رو بهشون برسونن. اولین باری که ما در این راستا اقدام کردیم برمیگرده به سال 1328 بهمن ماه که دی از مسافران در مسیر آذربایجان شرقی بین در برف گرفتار شده بودند و ما از طریق بارریزی هوایی تونستیم مقداری خوراک و تغذیه و پوشاک و تغذیه رو برای و پتو اینا رو براشون از طریق هوا بارریزی کنن تا بتونن اینا فعلا نجات پیدا کنن تا بعدا راه باز بشه به منازلشون برن.
بله.
و آخرین موردی هم که خب همتون حضور ذهن دارید و در سالهای اخیر اتفاق افتاد در مقابله با داعش بود که خب منطقه بسیار گسترده‌ای رو تحت تأثیر خودش قرار داده بود و اکثر مناطق عراق و یا سوریه خیلی از مسلمان‌ها در محاصره داعش قرار گرفته بودن، هیچ راهی نداشت و ما از این طریق تونستیم از طریق بارریزی هوایی بهشون کمک کنیم و به اونها خوراک، پوشاک و یا موارد ضروری رو بهشون برسونیم که در حقیقت در تاریخچه هوانوردی ایران ثبت.
بله خیلی ممنونم. این نکته که گفتین من یاد سمت خودمون افتادم، سمت ورومین و پیشوا که یه فرودگاهی داشت و برای همین سمپاشی های هوایی استفاده میشد. نوع هواپیماش هم حالا من اسمش الان یادم نیست، ولی اونی بود که توی کارتون شازده کوچولو اون نوع از پرنده ها بودن که میادن سمپاشی میکردن.
بله. اگر علاقه مندان باز بخوان در این مورد اطلاعات بیشتری داشته باشن میتونن به کتاب سایه عقاب مراجعه کنن. تمامی موارد در 100 سال اخیر در اون مندرجه.
بله خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر بابا.
خواهش میکنم، موفق و معید.
متشکرم آقای دکتر بابایی عزیز، همچنان همیشه همراه ما بودید. آخر هفته خوبی داشته باشین. خداحافظتون. نام آبانباری که 7 بادگیر دارد، 1 آبانبار کیش، 2 آبانبار اسرآباد، 3 آبانبار گیوه‌ای است. 220-485-228-800. و سامانه پیام کوتاه 30558. آقای رضا جلیلی از ارومیه گزینه یک رو انتخاب کردند. آقای بهزاد رضایی از بابل گزینه سه رو انتخاب کردند و آقای عزیزی از اصفهان هم گزینه سه. همراه میشیم با آقای مومنی و نکته دیگر.
بله بریم به سراغ آب انبار رستمگیف که مربوط میشه به دوره قاجار. اسمش هم جالبه، هم نام رستم و هم نام داماد رستمگیف که در نام خانوادگی شخصی جمع شده بود که نماینده مجلس شورای ملی بود و در واقع نماینده زرتشتی‌ها در مجلس شورای ملی بود و او بانی شد و باعث شد که این آب انبار ساخته بشه. یک در واقع آب انباری است که دو در داره و خود اینم خیلی جالبه که هر کدوم از این درها به سمت یکی از محله‌های یزد باز می‌شد، که یکیش به سمت محله زرتشتی‌ها باز می‌شد و یکیش هم به سمت محله مسلمان‌ها، و در واقع می‌تونیم بگیم که این آب انبار مثل یک حلقه وصل بود بین زرتشتی‌ها و مسلمان‌ها.
چقدر جالب.
آره، این آب انبار 4 تا بادگیر داره که بادگیراش هم 4 طرفه هن. چون می‌دونید که بادگیرا هم هر کدوم مثلا ممکنه یک طرفه، دو طرفه، 4 طرفه یا مثلا 8 طرفه باشه که نمونه‌شو در یزد بسیار داریم. دیگه اگه بخوام بگم درباره گنبدشه که جالب، گنبد خاصی هم داره با شکل خاصی که حالا در منابع نوشته شده بود گنبد شلغمی و در واقع سروی، هم یادآور سرو و شلغم.
دوستان میتونن یه جستجو بکنن در فضای مجازی و این تصویر رو ببینن.
یه نکته هم درباره آجرایی که اونجا استفاده شده بود که نوع آجرش رو اصلا نمیشود آجر آبنباری، یعنی نشون میده که یک نوع آجر مخصوص این آبنبارها تولید میکنن.
بسیار. آقای محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان گزینه 3 رو انتخاب کردند. آقای سیاوش رستمی گزینه 3 و خانم ساناز میرزایی هم گزینه 3 رو انتخاب کردند. خانم پیمانی از خمینی شهر گزینه 3، آقای کریمی از تهران گزینه 1 رو انتخاب کردند و خانم محمدی از شیراز هم گزینه 2. سپاس از همراهیتون. اگر فرصت بشه باز هم میایم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما عزیزان. و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ.
و حالا در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام و درود.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم و برنامه خوبتون. روز بخیر در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. چه خبر از اوضاع و احوال جهان و ایران؟
خدمت شما. بله، خدمت شما عرض کنم که ما طی چند روز گذشته عرض کردیم خدمتون که مشکلات فراروی ترامپ با جهان چیه، و دیروز گفتیم که در مقابل یونان چه گزینه‌هایی داره. الان در آکادمی های علوم سیاسی جهان بحث هست که رمز و راز ماندگاری مقاومت در چیه. ببینید، مقاومت که اونها میگن در لبنان به اون وضعیت رهبرانش ترور شدن، سوریه این حادثه اتفاق افتاد، حماس رو زدن اینجوری کردن، پس رمز ماندگاری مقاومت در چی هست؟ دانشمندان گفتن چهار نظر وجود داره، این چهار دلیل وجود داره که به بقای مقاومت کمک میکنه. اولش آرمان بزرگه. ببینید، مقاومت به یک انگیزه های ایدئولوژی بسیار معتبر که برخواسته از اسلام هست هست. پس بنابراین آرمان بزرگ انگیزه ایست که میتواند همه جنبش ها و همه حرکت ها رو به سمت خودش جلب کنه.
بله.
اولین شرط آرمان بزرگه. دو، ملت بزرگه. ملت های بزرگ هستن. ما تا قبل از ماجره ها فکر میکنیم در جنگ جهانی دوم در نبرد استالینگراد مردم روسیه که 900 روز در برابر تهاجم آلمان ها ایستادن خیلی مقاومت کردن که کردن. من نزدیک دیدم، ولی الان میبینیم مردم غربی به مراتب از اینو مقاومت ترن، مقاومت بیشتری به خرج دادن. پس مردم بزرگ، مردمی که بر خودشون متکی هستن و برای آرمان ها حرکت میکنن، رمز دوم ماندگاری است. آرمان بزرگ، مردم بزرگ. رمز سوم زعامت و رهبری بزرگه. چه کسی این حرکت رو به جنبش در میاره؟ چه کسی راهنمایی میکنه؟ چه کسی از مصائب دور و سخت و موانع صعب عبور میده؟ این رهبری شایسته این هست که بتوانیم و بدانیم که چرا مقاومت پایدار هست به رغم همه این شدائد و مشکلات. و نکته چهارم، دشمن بزرگ هست. ببینید، دشمن ما فرض کنیم استقبال آمریکا و اسرائیل با تمام قوا در برابر مقاومت هستند. اگر ما دشمن کوچیک بود نمیتونستیم اینقدر ادعا کنیم. دشمن بزرگ نشان دهنده مقاومت بزرگه، نشان میده که مقاومت با تمام انگیزه داره ایستاده و حرکت میکنه و برای آرمان های خودش ایجاد میکنه. و یادمون باشه این جمله پایانی که پیروزی در یک عملیات رمز ماندگاری نیست، شکست ناپذیر رمز ماندگاری است. اتفاقی در مقاومت افتاده و ما به زودی شاهد بروز و ظهور همه مقاومت در همه منطقه خواهیم بود.
بله، خیلی متشکریم از شما آقای ساجدی و آرزو میکنیم که انسان و انسانیت در جهان در واقع پرفروغ باشه و به خصوص حالا در کشورهایی که با یک آرمانگرایی و با یک پیشینه‌ای هستن که تاریخشون همیشه تاریخچه احترام به انسان بوده، بتونن در این صحنه سربلند تاریخ باشن. از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
ممنونم از شما ساجدی عزیز. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ. سیزده و 43 دقیقه است و ما همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ، و این همراهی تا حوالی ساعت 14 ادامه خواهد داشت. اما پرسش: نام آبنباری که 7 بادگیر دارد. 1. آبنبار کیش. 2. آبنبار عصرآباد. 3. آبنبار گیوه یزد.
با سلام و خسته نباشید، گزینه 1 جواب مسابقتونه. محمد زاره هستم از تهران.
۱۵۵۸ و پیامک های شما. آقای طاهرخانی از تاکستان گزینه 3، خانم درویشیان از ابهر گزینه 2. آقای مومنی نکته دیگه.
بله، یه نکته که درباره آب انبارها جالب توجهه، برای خود منم جالب توجهه، همین مسئله‌ای که گفتم، حالا اونجا بحث دو درگاهی بود که به سمت محله‌های زرتشتی و مسلمان‌ها باز می‌شد، و یه نکته هم درباره آب انبارها، توجهش به جهت قبله است در همه آب انبارهایی در کشورمون وجود داره. البته این آب انبارها در محله‌هایی که پیروان ادیان دیگر هستن شکل و شمایل دیگری پیدا میکنن، از جمله همین آبنبار عصرآباد یزد همینطوره در محله زرتشتی ها و برای زرتشتی ها بوده، و اون ویژگی هایی که آبنبار های مسلمان ها دارن که به سمت قبله هن، اون رو در این نمیبینن. اما باز نکته جالب در مورد همین آبنبار هم اینه که اما ملاحظه مراجعه مسلمان هایی که در مسیر جاده که از اونجا عبور می‌کرده متوجه اونها هم بودن و براشون یک سکوی درست کرده بودن که به سمت جنوب غربی، یعنی به سمت قبله بود، و کسانی که زرتشتی بودن از یک سکوی دیگری که به سمت شمال شرقی بود استفاده می‌کردن، که این نکات هم برای خود من جالب بود. از موقوفات ارباب کیخسرو مهربان هم بوده، از چهره‌های نامدار زرتشتی‌ها در سرزمین ما. دو مخزن داره که بر روی قنات حسن آباد تأسیس شده.
بسیار عالی. و باسم پیامک های شما. آقای امیرزاده از بم گزینه دو، آقای کیانی گزینه سه رو انتخاب کردند، و الهام خانم از لواسان گزینه یک. خانم کریمزاده از شیراز گزینه دو، خانم مرادی از اصفهان گزینه سه. خب بریم به سراغ آخرین صفحه.
امروز در تاریخ سرزمین من،
همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت
متشکرم.
خیلی متشکرم. امروز چهارم بهمنه، بفرمایید.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1285 که روزنامه تمدن در تهران منتشر شد. مدیریت این روزنامه با محمد رضا مدبر الممالک هرندی اصفهانی بود. در بالای اسم روزنامه هوالله حسبی اومده بود که از شماره دوم این عبارت تغییر پیدا کرد به آینه ملی، و این روزنامه خودش رو یک روزنامه بی‌فرض می‌دونست و آینه قیدنمای ملی که در واقع برای ارائه طریق صلاح مملکت و صلاح ملت منتشر میشه و میخواد مساوات و حریت رو در جامعه ایران گسترش بده و به نمایندگان مجلس هم در واقع آگاهی و توجه بده. از همین رو علاوه بر مقالاتی که داشت، بخشی درخواست مردم از مجلس شورای ملی بود، اخبار شهری و همچنین اخبار و اطلاعاتی راجع به ممالک غربی که وضعیت دموکراسی و اجتماعی در اون ممالک چگونه هست. این روزنامه تا زمان به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی منتشر می شد که بعد از اون مدبر الممالک به هندوستان رفت به خاطر در واقع از بیمه جانش.
بله.
و یک شماره از روزنامه تمدن در هند منتشر شد و بعد از که در واقع رش به دست مشروط خان افتاد، مدبر الممالک به رش رفت و چند شماره در رش منتشر کرد و انتشار شمارهای بعدی هم پس از فتح تهران بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1341 که سفر محمد رضا شاه به قم و اون سخنرانی معروفش هست که محمد رضا شاه برای در واقع مقدمات رفراندوم یا همه پرسی انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم که در واقع مراجع تقلید و فقهای شیعه این همه پرسی رو تحریم کرده بودن، به شهر قم رفت تا به نوعی یک استقبال عمومی و فقهای قم رو از خودش به نمایش بگذاره که این هدفش ناکام بود. هیچ کنون از مراجع تقلید به استقبال محمد رضا شاه نرفتن. محمد رضا شاه در مراسم اهدای سند دهقانان بعد از اصلاحات ارضی در واقع اقدام کرد و بعد از اون در حرم حضرت معصومه اون سخنرانی معروفش رو کرد که به فقهای شیعه حمله کرد. این سخنرانی به حدی تون بود که رادیو از پخش اون تا چند روز در واقع امتناع کرد و تنها روزنامه هم که منتشر کرد روزنامه اطلاعات بود و بعدها کم به مرور این سخنرانی انتشار عمومی پیدا کرد. به نوعی نگران بودند که واکنش در واقع منفی ایجاد کنه که همینطور هم شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1350 که کمیته مشترک ضد خرابکاری تأسیس میشه. تأسیس کمیته مشترک ضد خرابکاری هست. خب بعد از اینکه در اواخر دهه 40 یک سری اقدامات در واقع مسلحانه علیه دولت یا گروه‌هایی که به وجود اومدن با هدف در واقع مبارزه مسلحانه و نیروهای نظامی و امنیتی ناکام مونده بودن در مقابل با اونها، یک کمیته مشترکی در واقع با ترکیب ساواک و ارتش شهربانی و ژاندارمری به وجود اومد که برای افزایش کارایی دستگاه‌های امنیتی در مبارزه با تروریسم و عملیات خرابکارانه بود که 4 واحد داشت: واحد اطلاعاتی، واحد اجرایی، واحد پشتیبانی، واحد زندان، بهداری و خدمات. که واحد اطلاعاتی بیشتر در اختیار ماموران ساواک بود و زندان در واقع شهربانی که در قسمت باغ ملی بود به این در واقع محل این کمیته مشترک ضد خرابکاری شد که بعدها به عنوان زندان توحید و امروزه به عنوان موزه عبرت تبدیل شده به یک موزه. بله. که بسیاری از زندانیان سیاسی تجربه این زندان رو دارن و افراد پس از بازداشت به اونجا منتقل می شدن و تحت بازجویی قرار می گرفتن. اولین رئیس این کمیته هم سپهبد جعفر قلی صدری بود و دومین رئیسش هم سرتیپ رضا زندی که ترور شد و زندیپور که ترور شد و سرتیپ علی اصغر ودیعی، سرتیپ جلال سجده‌ای و سرتیپ هرمز آیرن رؤسای بعدی این کمیته بودند.
بله.
و آخرین مناسبت هم بله مربوط هست به سال 1377 که درگذشت ابراهیم صحبا شاعر و روزنامه‌نگار هست. ایشون متولد فیض‌آباد خراسان بودند. تحصیلات دبیرستانشون رو در تهران در دارالفنون انجام دادن، بعد از اون به دانشکده افسری رفتن. ایشون شاعر بذله‌گویی بودن و به همین جهت بسیاری از اشعارشون در مجلات توفیق و بابا شمل منتشر شد. البته به غیر از اون در نشریاتی مثل اطلاعات هفتگی و آزادی هم منتشر شده. اوایل ایشون اشعارش رو با نام شیخ سرنا و ابرام سرپا منتشر میکرد و آثار متعددی داره. یک سری از اشعارشون تحت عنوان اشعار اخوانیات هستش که در توصیف و ستایش دوستانش هست. و از جمله آثارش بخوام نام ببرم، ساغر صحبا، دفتر صحبا و خوشا شیراز هست.
بله، سپاسگزاریم از شما آقای مختاری اصفهانی.
خواهش میکنم.
ممنونیم از شما اصفهانی عزیز. آخر هفته خوبی داشته باشین. خداحافظتون.
همچنین شما. خدا نگهدار.
خدا. دوست شنونده دیگری هم با ما تماس گرفتن، پاسخ دادن که در این لحظه بشنویم.
سلام و درود به عزیزان رادیو فرهنگ. من گزینه چه انتخاب میکنم؟ بوزاره شهرستان زابوز بلاب دوستای گاز میکنم. خدا.
نام آبانباری که هفت باد گیر دارد، آقای مومنی پاسخ.
بله، حالا ما بهش میگیم آبانبار عصرآباد. تو همین برنامه هم گفتیم. بله. که مربوط میشه به در واقع در منطقه زارش و در محل، البته همین عنوان هفتایی رو بهش میگن، آبانبار هفت باد گیر. نکته جالب این که شاید هم در ایران و هم در جهان منحصر به فرد باشه که یک آبانباری هفت بادگیر داشته باشه و نه فقط برای بادگیرش، برای مخزنش هم همینطور.
بسیار.
دو مخزن داره این آبانبار.
ممنونم از شما. سپاس از همراهیتون آقای مومنی.
می‌خوام قبل از اینکه خداحافظی بکنم، از دور این هفته در یک خط دیده میشن که خیلی جالبه، در حالی که دورش هستن
در یک راستا،
ولی معماری آره در یک راستا دیده میشن. خدا نگهدار، روزتون بخیر.
ممنونم از شما و همطور سپاسگزارم از شما دوستان شنونده که تی این یک هفته با این گروه کاری همراه بودید در مجله رادیویی سرزمین من. آخر هفته خوبی داشته باشین. خداحافظ.
اینم از سرای ایگانی. بریم
ببینیم.
حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
وا
نیا
او
وا
نیا.
نگفتم دهنت باز میمونه.
البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابی.
اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی،
آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه.
اونم با همچین وسعتی،
همه خریدات هم که بسیار
تازه، یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنزی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه.